که به حجره ما وارد بشید که موضوع امشب حجره ما از خصوصی سازی تا اصل 44 آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران هست.
حجره.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. من علی مسعودی در خدمت شما هستم با برنامه زنده حجره امشب که میخواییم بپردازیم به موضوع از خصوصی سازی تا اصل 44 آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران. در ابتدای برنامه شهاب دارابیان عرض سلام دارم. شهاب دارابیان در خدمت شما هستیم.
اول خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما مسعودی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. ایام رو تسلیت عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز، همچنین روز پزشک رو به همه پزشکان ایران عزیز مدافعان سلامت تبریک میگم. امیدوارم که هر جا هستن لبشون خندون باشه و روزگار خوشی رو سپری کنن.
خیلی ممنون و متشکر. بنده هم ایام در واقع محرم رو تسلیت عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر حسن مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدرس افتخاری دانشکده حقوق لندن، نایب رئیس سابق فراکسیون مناطق آزاد مجلس و کارشناس حقوق اقتصادی. آقای دکتر مرادی، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت میگم ایام سوگواری سالار شهیدان رو خدمت همه هموطنان شیعیان و آزادگان جهان و امیدواریم که از فیوزات این شبها همه ما برخوردار بشیم انشاءالله. همچنین روز پزشک هم به اطباء کشور تبریک میگم.
بله بله، متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر آلبرت بغوزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و اقتصاددان. آقای بغوزیان، عرض سلام و خوش آمد دارم به حضورتون.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت کلی دستندرکان برنامه، شنوندگان و همچنین مهمان محترم من.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که قبول زحمت کردید و امشب در خدمتتون هستیم. بحث خصوصی سازی وقتی در مورد صحبت میکنیم برمیگرده به در واقع اصل برگرفته از اصل 44 و سیاست های کلی در واقع اصل 44 که ابلاغ رهبر معظم انقلاب هست در دهم تیر ماه سال 84 که بعد از اون توی این حوزه و سازمان خصوصی سازی در واقع حالا مسائل مختلف کارخانجات و در واقع شرکت هایی که طبق اون مختصاتی که وارد هست در خود بحث قانون خصوصی سازی و اصل 44 واگذاری ها شروع شد و همه اینها مسائل مختلفی رو در بر داشت تا به امروز که هول و هوش در واقع این موضوع خیلی شاید در واقع سر و صدای خودش رو کرده و همه هم در مورد شنیدن. بحث بورس، بحث در واقع واگذاری شرکت ها، ETF، همه اینها برمیگرده به همین مباحث خصوصی سازی که امروز در واقع داریم در مورد اون صحبت میکنیم. من فکر میکنم حالا در ابتدا بد نباشه از آقای دکتر مرادی خواهش بکنیم که یک در واقع شمه ای از ابتدای موضوع بفرمایند که بتونیم کاملتر وارد بحث بشیم، همچنین بعدش با آقای دکتر بغوزیان که ایشون هم در واقع تکمیل بفرمایند بتونیم اون راهکار در واقع ادامه صحبت هامون رو از زبان هر دو بزرگوار شنونده باشیم. آقای دکتر مرادی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود حضور شما که اصل 44 قانون اساسی که به دنبال اصل مهم 43 اومده برای رشد اقتصاد کشور و اقتصاد ملی عرض شود حضور شما که شرایطی رو فراهم کرده که شرکت هایی و بخشی از توانمندی هایی که دولت داره اینها به بخش خصوصی واگذار بشه و شرایط رو اون آورده و بعد هم دولت طی دستورالعمل های مختلفی در سنوات مختلف و در سالهای مختلف و در قوانین برنامه این شرایط رو تعیین کرده که مثلا در برنامه 5 سال چهارم گفتن سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت باشه، یعنی فعالیت ها از بخش دولتی شیفت بکنه به سمت بخش خصوصی. اما واقعا آیا این امر محقق شده و این آرمان بزرگ ملی تحقق پیدا کرده یا نه جای سواله و موضوع بحث امشب ماست که انشالله بتونیم با کمک صاحب نظران اونها رو بشکافیم و در مورد اونها صحبت بکنیم.
درست، خیلی ممنون آقای دکتر بوزیان. حالا همونطور که آقای دکتر مرادی فرمودن، ما وارد این موضوع خصوصی سازی شدیم و وقتی شدیم ماجراهای مختلفی رو در بر گرفت و حالا حرف و حدیث ها و مسائل مختلف که همیشه انتقاد می شد به این روند خصوصی سازی. یه مقدار هم در واقع برای ابتدای صحبت هم موضوع رو شما بفرمایید در واقع که بر اساس در واقع تکمیل صحبت های آقای دکتر مرادی موضوع رو بتونیم ادامه بدیم. فقط اگه اجازه بفرمایید من یه عرض سلام داشته باشم به حضور آقای دکتر غلامرضا ایدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی کشور که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای کرد زنگنه عرض سلام دارم به حضورتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکر هستم. صحبت های آقای دکتر بغوزیان رو میشنویم بعد میام خدمت شما.
خواهش
میکنم آقای دکتر بغوزیان بفرمایید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت دکتر کرد زنگنه. خدا ایشون رو عزیز
سلام دارم خدمت حضرت عالی.
مباحث دانشگاهی که مطرح میشه ایشون رو زیارت میکنیم. حالا امروز هم فرصت خوبی است که در زمینه دیگه صحبت بشه. ببینید یه مقدار برگردیم عقب ببینیم که چرا خصوصی مطرح شد. ما بعد از انقلاب خب یه سری صنایع مالکینشون متواری شدن، یه سری شرکت ها بدهکار بودن به بانک ها.
بله.
و بنابراین آنچه که میتونست این مثلا نیروی کارگری و اون جمعیت منابع انسانی درگیر این شرکت و کارخانه ها رو از نگرانی در بیاره و بتونه آرمان های انقلاب رو هم تقویت کنه این بود که این صنایع ملی اعلام شدن. بنابراین یه دولت بزرگ شد و یک تصدیگر بزرگی یا یک مالک بزرگی تبدیل شد. خب اول اداره کردن اون صنایع بیشتر در حد حفظ بود، ولی برای توسعه اون این موضوع مطرح شد که ما باید اقدامی انجام بدیم. اون چه که در بحث خصوصی‌سازی ابهام داشت بحث اصل 44 بینه تفسیر اصل 44 نیاز بود که در یک زمان مناسب مطرح بشه، که همونطوری که تاریخ اقتصادی ما نشون میده با ورود مقام معظم رهبری به موضوع و باز کردن اصل مثلا زوایای اصل 44 و بخش بندی اون دولت در واقع مکلف شد که برنامه خودش رو نسبت به واگذاری صنایعی که میتونه بار تکفل در واقع اون رو کم کنه و بار تصدیگریش و همچنین بتونه به سمت برنامه توسعه و توسعه بخش خصوصی هم پیش بره.
خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای دکتر کرد زنگنه، به هر حال حضرت عالی زمامدار سازمان خصوصی سازی کشور بودین و این نکته حائز اهمیت هست که توی فعالیت هایی که توی سازمان خصوصی سازی کشور اتفاق افتاده، حالا از همون ابتدا یه نگرشی وجود داشت بابت اینی که در واقع یک نگرشی وجود داشت بابت اینی که این اتفاقات در نهایت به این بیانجامد که اون تصدیگری دولت برداشته بشه و اتفاقی که میفته این واگذاری ها به بخش حالا خصوصی که عملا این اتفاق رو بتونه رقم بزنه. من میخوام از زبان حضرت عالی شنونده باشم. فقط قبل از شما من یه عرض سلام بکنم به حضور آقای دکتر خاندوزی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر خاندوزی عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همه شنوندگان و مهمان عزیز.
متشکرم آقای دکتر خاندوزی. صحبت‌های آقای دکتر کردزنگنه رو میشنویم. من خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای دکتر کردزنگنه.
من خدمتون هستم.
سوال من رو نشنیدید؟
سوال جنابالی رو دقیقاً میگم به چه صورت.
من عرض میکنم مجدد حضورتون. ببینید بحث خصوصی سازی در کشور از زمانی که مطرح شد و اصلا فلسفه به وجود آمدن سازمان خصوصی سازی کشور، اتفاقی رو که شامل حالش میشد این هستش که در نهایت این برون رفت دولت از تصدیگری نتیجه اتفاقات و واگذاری ها باید می بود که عملا به این سمت رفت. اما نکاتی که حالا میخوایم بهش بپردازیم در طول برنامه، از ابتدا من از اینجا میخوام شروع بکنم که آیا به نظر حضرت عالی اصلا این اتفاق افتاد یا نیفتاد؟
من خدمت رو عرض کنم که به طور کلی خب قانون اساسی 44 همونطور که مستحضری قانون ده تصویر 92 ماده ای هست که در چارچوب سیاست هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده قانون تقدیم شد. بیش از 40 آیین‌نامه و دستور عمل هم این قانون داشت. واگذاری هایی هم که شده در چارچوب همین قانون بوده. حالا اگر این قانون به طور کلی نتونست اون اهدافی رو که به طور کلی ما از خصوصی‌سازی داشتیم که حالا کاهش تصدیگری دولت بوده و یا توانمندسازی بیشتر خصوصی‌سازی، باید علت‌ها را جستجو کرد. علت‌ها در اجرای قانون بوده. من اعتقاد دارم این قانون، نمیگم قانون 100% بود، ولی قانونی بوده که واقعا بالای 90% کار کارشناسی روش انجام شده و مسئله که بزار باعث شده دقیقا دولت ها بودن و نگرشی که متاسفانه در دولت مردان بود و نظارت ضعیف مجالس بوده در این دوره متاسفانه، و گاهی موقع انحرافات و که در قانون به وجود اومده در قوانین بودجه کل کشور. یکی از مشکلات بزرگ این که به وجود اومده بود این بود که ما اومدیم در خصوص سازی مالکیت ها را واگذار کردیم ولی دولت مدیریت ها را واگذار نکرد. نظیرش این صندوق های بازنشستگی هستش که حالا 16 تا 18 تا صندوق بازنشستگی، اینا خوب مالکیت هاشون کلن خصوصی هست ولی مدیریتشون دست دولته و طبق قانون اینا اجازه هم داشتن که بیان شرکت بخرن در بورس حالا یا در مزایده های دولتی شرکت بکنن. خود سهام عدالت که الان می‌بینید بعد از 10 سال الان آزادسازیش داره انجام میشه، یکی از مشکلات سهام عدالت باز همین مدیریت دولت بود که باید 10 سال پیش آزاد میشد. مالکیت مال مردم بود، بیش از 49 میلیون نفر مردم سهامدار بودن ولی چه دولت های قبل چه دولت های فعلی اینا دست از سر مدیریت ها بر نداشتن. یا در خیلی جاها مثل پولاد مبارکه، پولاد ها، پتروشیمی ها، نفت، جاهای مختلف، بانک ها، بیمه ها، دولت باید که کمتر از 20% سهام داشت متاسفانه هیئت مدیره ها و مدیرعامل ها توسط وزیران تعیین می شد. این یکی از انحرافات بزرگی بود که دقیقاً نگرشی که از دولت مردان بود و متاسفانه مدیریت ها را به هم نکرد دولت و این مشکلات به وجود اومده و عدم اعتقادی که حالا بود، حالا که بعد اگر
متشکرم آقای دکتر کردزنگنه. آقای دکتر خاندوزی، حالا با توجه به صحبت‌های در واقع ابتدایی آقای دکتر کردزنگنه، شاید حالا این سوال رو من از این زاویه از حضرت عالی بپرسم که این بحث خصوصی سازی نکته ای هستش که شاید از همون ابتدای شروعش و تأسیس سازمان خصوصی سازی و واگذاری هایی که صورت می گرفت همیشه حرف و حدیث های مختلفی بود که نتایج شما الان داریم می بینیم. یعنی بسیاری از اتفاقاتی که الان مثل اون بحث حالا کارگرانی که بودن توی شرکت ها و مسائلی که توی واگذاری ها و عدم شاید اون نظارت درستی که اتفاق افتاد باعث شد که یه سری مشکلاتی باشد و اینی که اصلا برگردیم ببینیم که این مشکلات چطور هست. حالا حضرت عالی هم جای اشاره کرده بودید که این اشکالات یکی دوتا نیست، یعنی اشکالات زیاده. حالا من میخوام حضرت عالی بفرمایید که از منظر شما و مجلس این موضوعات به چه طور در واقع رقم خورده تا به امروز.
ضمن تأیید نکاتی که آقای دکتر زنگنه فرمودن میخوام به این نکته اشاره کنم، یکی از خلاهای مهم در واقعا تجربه خصوصی سازی که ما داشتیم این است که متأسفانه گزارش های ارزیابی عملکرد درستی از نتایج واگذاری ها در دسترس نیست. اگر اشتباه نکنم بیش از 900 شرکت خصوصی یا کامل یا بخش زیادی از سهام دولت در اونها واگذار شده تا امروز، اما در مورد اینکه ثمره اونها به تفکیک هر کدوم از این بنگاه ها چه بوده یا حداقل در بخش‌های مختلف ما گزارشی داشته باشیم که واگذاری‌ها در حوزه مثلا کانی‌های غیرفلزی، در حوزه فلزات و معادن، در حوزه پتروشیمی، در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها، این وظیفه مهمی است که متأسفانه قانون ازش غفلت کرد یا حداقل ناظران به قانون از نظارت بر اون غفلت کردن و ما الان فقط با مجموعه پراکنده از شواهدی مواجهیم که من و شما میبینیم که به حال از کارگران هم فرض کنید که هفت‌تپه و عراق و ماشین سازی تبریز و دشت مقان و غیره،
بله،
تا مواردی که احتمالاً خب خصوصی سازی خیلی هم با شکست جدی مواجه نبوده و تونسته اثر مثبت بذاره در مورد عملکرد برخی دیگه از شرکت ها. خب این که از نکاتی است که به نظرم در شأن نظارتی موجب می شود که الان بعد از 12 سال از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی از 44 ما نتوانیم کارنامه‌ای با نمره مشخص به واگذاری های از 44 کشور بدهیم. نکته دیگری که باید در دستور کار قرار بگیره به نظر می رسد مجلس در واقع باید این مسئله رو به عنوان اولویت در نظر قرار بده این است که به هر حال هر قانونی آقای دکتر زنگنه درست گفتن به هر حال تلاش ها و بررسی های خوبی در زمان تدوین قانون صورت گرفت، اما به هر حال جهت این که تجربه هست که پخته تر میکنه قانون رو، ما لازم بود بعد از 5 سال 6 سال ویرایشی برای روش خصوصی سازی خودمون و یک نوع اندیشی و بازنگری در پیامدهای این شیوه خصوصی سازی انجام میدادیم. این متاسفانه انقدر تأخیر افتاده که تا زمانی که کارگران فرض فرمایید هدکو نیان و خط راه آهن ملی کشور رو نبندند گمان میکنن صداشون به سیاستمداران کشور نمیرسه. خب این کوتاهی است هم از دولت و هم از مجالس که حالا پیشنهاد خود من مشخصا این است که مجلس 11 که دیگه داره با ثمرات این روش واگذاری ها دست و پنجه نرم میکنه حتما لازم هست که در دستور کار بررسی مجدد قرار بده خود قانون مصادره سال 87 رو. امیدوارم با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای که اعضای اون روز چهارشنبه هفته گذشته مشخص شدن تحت اون کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست های اصل 44 در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد که حتما قانون سال 87 بازنگری بشه با همکاری البته دولت. اگر لایحه‌ای بود که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی آماده کرده بودن حتما بهتر از هر هیست که بخواد مجلس ابتدا آن شروع بکنه به نگارشون، اما اگر هم دولت اعتقادی نداشته باشه به اصلاح روش واگذاری اینقدر در واقع پیامدهای مخرب این شیوه خصوصی سازی مشهود هست که به نظرم خود مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس مکلف باشن که بخش‌هایی از قانون که موجبات ایراد رو فراهم کرده اصلاح بکنن. هیچ عیب و ایرادی هم نیست، یعنی به نظرم اینو باید ما به عنوان یه رویه قانونگذاری بپذیریم که حتما قوانین ما بعد از چند سال باید
بازنگری بشه.
خیلی
متشکرم آقای دکتر مرادی. حالا حضرت عالی هم در مجلس تشریف داشتید، هم در واقع مطالعات اقتصادی توی این حوزه ها رو داشتید و شاید مشابه این اتفاقات در دنیا هم بتونه به ما کمک بکنه در رابطه با این موضوع که ما الان باید به چه نحوی حرکت بکنیم. آقای دکتر خانروزی اشاره کردن که به هر حال مجلس 11 قرار هست با یه رویه دیگه و این نگرش دیگه وارد این موضوع بشه که بتونه به هر حال اتفاق رو به سمت اون اتفاقی که مطلوب هست، حالا انشالله با همراهی دولت ببره. اما اینی که به کدوم سمت باید برود و اینی که چه اتفاقی باید بیفتد هم خودش موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت. اما شما فکر میکنید که واقعا این اتفاق از ابتدا قابل رصد شدن بود و اینکه میشد از ابتدا مسیر رو درست رفت، یا اینکه نه باید حتما به اینجا میرسیدیم و این اتفاقات میافتاد؟
بله، من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر خاندوزی و جناب آقای کرد زنگنه که از دوستان قدیم ما بودن و امیدوارم که این بحث به سرانجام برسه. ببینید، مطالبی رو آقای کرد زنگنه گفتن که خب قابل ملاحظه است که 40 آیین نامه و دستورالعمل تا حالا صادر شده برای اینکه این رو، این قطار رو به ریل واقعی خودش بندازه، ولی خصوصی سازی متاسفانه هر از چنگاهی با یک حجمه یا به قولی یک تلاش اگر بگیم روبرو هست که مثلا مجلس خیز برمی‌داره که این رفتار ناخوشایند یا این روند ناخوشایند رو من میخوام اصلاح کنم. بنده به عنوان نماینده مجلس در استان مرکزی و کسی که شالها شاهد رنج کارگران شریف هپکو، بلکه آذراب، نه تنها هپکو بلکه آذراب، واگن پارس، کمباین سازی و سایر صنایع یکی از قوی ترین و بزرگترین شهرهای صنعتی کشور بودم، واقعا حس کردم که مرتب هم دولت و هم نمایندگان عزیز مجلس دلشون میخواسته وضع رو بهتر بکنن.
درست. آقای دکتر، حالا
بحث بهترین کارم میکنه.
هفت تپه و اینها هم هست.
بله بله،
واقعا
اسم بخوام
ببریم.
بله بله.
واقعا اسامی رو
من حالا
عرض
کردم. من خودم در این استان شاهد این شرکت ها بودم. ولی اتفاقا امروز هم بحث اقتصادی رادیو بود. نیشکر هفت تپه بسیار بحث مستوفا و جالبی، من دوستان رو دعوت میکنم به اون بحث اشاره بکنید.
درست.
که خب چرا صنعتی مثل نیشکر هفت تپه که میتونه یک پارامتر کوچکش الکل سازیه در این برهه حساس زمان که ما میتونیم به تمام دنیا الکل صادر کنیم، عرض شود حضور شما خوراک دام تولید کنیم، خود شکر که ما واردات شکر متاسفانه داریم، چرا باید نیشکر هفت تپه به این روز بیفته؟ چرا صنایع کشاورزی مثل کمباین سازی که یکی از اولویت‌های عالی ماست، ماشین‌آلات راهسازی رو ما می‌خوایم بریم از خارج بخریم، در یک برهه‌ای ورود ماشین‌آلات دست دوم آزاد شد. من خودم معتقدم ممکنه در بعضی از مراحل ما به ماشین دست دوم هم اجازه بدیم و نیاز داشته باشیم. اما تا زمانی که یک کارخانه معظمی مثل هپکو وجود داره، ما چرا باید بریم جنس دست دوم کشورهای دیگر رو بیاریم و به این مشکل بر بخوریم؟ چرا مدیری فرمودن، آقای کرد زنگنه فرمودن که مالکیت ها واگذار شد، مدیریت ها واگذار نشد. من چرا حرف تکراری بزنم؟ این حرف حرف ارزشمندی است، برای اینکه آقای کرد زنگنه مدیریت شیرینه، حقوق نجومی داره و چون حقوق نجومی داره دولت حاضر مالکیت رو کلن رها کنه ولی مدیریت رو محکم بچسبه، در ادوار مختلف محکم مالیات رو این به حساب مدیریت ها رو چسبیدن و ولو همونطور که گفتن ولو کمتر از 20-30% مالکیت رو دارن ولی مدیریت رو محکم چسبیدن و حفظ کردن. برای مدیری که مالک 20% یک صنعتی هست، اصلا براش مهم نیست که همه این صنعت رو هم سیل ببره، آب ببره، اصلا براش مهم نیست که دل بسوزونه. دلسوزی مالی وقتی است که منفعت شخصی باشه و بخشی از اون درآمد یا از اون سود اون شرکت
حقوقش رو تشکیل بده. اگر ما به این مدیر یک مینیمم حقوقی بدیم و بگیم اگر در آذراب یا در هپکو کار کردی و سود آوردی ما از سود به تو حقوق میدیم، اون وقت هست که اینا همه حسابکار خودشونو میکنن که باید دقیقتر عمل بکنن و باید دلسوزانه تر عمل بکنن و تصمیمایی که بگیرن. جاهایی مثل عرض شود آلومورول یا آلومینیوم عراق محل تاخت و تاز مدیرانه، یعنی هر مدیری از یک رانتی آمده و رفته آلومینیوم و مثلا 2000 کارگر اضافه کرده. الان صنعت آلومینیوم ما یا صنعت ایرالکو عراق که یکی از صنایع شاخص کشوره با یک حجم عظیم کارگر و کارمند مواجهه که اصلا نیاز نداره. چرا؟ چون اون مدیری که رانتی اومده به پشتوانه رانتی که بوده باید کارگر استخدام بکنه ولو نیازش نباشه. چرا بخش خصوصی خصت میکنه در گرفتن کارگر؟ حساب میکنه و به این کارگر چند تا کار میگه که باید انجام بدی، چون میدونه که باید فردا حقوق بده. وقتی که حقوق یک شرکت رو ما از دولت میگیریم، یا خدای نکرده نماینده مجلس خوشحال باشه شاد باشه یا قوه قضاییه شاد باشه که ما این دو ماه هم این سه ماه هم از دولت کندیم و دادیم به اینها، این مشکل رو حل نمیکنه. حل مشکل باید باشه این شرکت سودآور بشود که میشود و از سود شرکت مزد این کارگران عزیز رو ما بپردازیم و باعث شکوفایی این صنعت بشویم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی از صحبت‌های صریحتون، و به هر حال واقعیت هم همین است که ما باید اول بدانیم مشکلات کجاست، همونطور که حضرت عالی فرمودید، که بعد وقتی قراره براش راهکار پیدا بکنیم درست در واقع بتونیم التیام بدیم به اون اتفاقاتی که نباید بیفتد. من قبل از اینکه با آقای دکتر بغوزیان صحبت بکنم، از آقای دکتر خاندوزی و آقای دکتر کردزنگنم خواهش میکنم هر جا که لازم شد و همه دوستان میتونید وارد بحث بشید. آقای دکتر بغوزیان، این اتفاقاتی است که افتاده. نکته‌ای که وجود داره اینه که چه میتونه در واقع الزاماتی باعث بشه که این اتفاقات تکرار نشه. یعنی همونطور که آقای دکتر خاندوزی گفتن تو بحث نظارتی ما میخوایم در واقع وارد بشیم، و حالا کمیسیون ویژه‌ای که به بحث جهش تولید و سیاست‌های اصل 44 تو مجلس میخواد بپردازه وارد این مسائل میخواد بشه. خب اینا تا اینجاش خوبه، اما اتفاقی که وجود داره اینه که این اتفاقات تکرار شدنش نتیجه اون اتفاقات و در واقع درست برنامه‌ریزی کردن ماست توی اون در واقع جلسات که این اتفاق تکرار نشه. از این حیث هم شما بفرمایید که واقعا ما چه فکری رو باید پیش ببریم و چطور باید این موضوع رو مدیریت بکنیم که اتفاقات مجدداً در واقع شاهدش نباشیم.
ببینید، در سطح یک فرد یا یک بنگاه کوچک شاید خواست برنامه رو اجرا کنه نتونم از زوایا رو ببینه، کارشناس نداره، علم کافی رو نداره، ولی در سطح ملی و در حد خصوصی سازی این اصلا جای آزمون و خطا نیست. یعنی کاملا قابل پیش بینی بود که این اتفاقا میفته. الفبای ترم اول رشته اقتصاد به دانشجو میگه که ما چرا دولتی رو از خصوصی متمایز میکنیم، میگیم کارایش کمتره؟ به خاطر اینکه مدیر دولتی دنبال میز بزرگتر، میز کنفرانس بزرگتر، پرسنل بیشتر،
اتاق بزرگتر
برمی ریخت و پاش، چون نه درآمدش به سود وصله و نه از اون مطالبه میکنن و هیچ خطری مثل تهدیدش نمیکنه. این قابل پیش بینی بوده، اصلا برای خود من قابل به اصطلاح قبول نیست که ما اینها رو در جلسات اول خصوصی سازی قبل از اینکه اجرا کنیم ندیده باشیم. مطمئنم بحث شده تو دولت، و وقتی که من مستندات اون موقع رو مطالعه میکنم میبینم چقدر طرح قشنگی و کاملا از مثلا بعد نظارتی دیده شده، از بعد اینکه ما چه شرکتی رو باید خصوصی کنیم، این شرکت اول به مسائل کارگریش حل بشه، به سودآوری برسه تا ما اینو بتونیم واگذار کنیم، تمام بحث ارزیابی دارایی‌هاش انجام شده باشه، نه بیایم شرکتی رو به ثمن بخش به یک حال خصولتی با به یک صندوق یا متأسفانه بخش خصوصی که این گرد نشسته بوده اونجا که این رو تصاحب کنه واگذار کنیم. و ما الان
در واقع بخش خصوصی بدون سابقه در واقع پشتی نداشته تو این زمینه. معمولا هم به این نکته میرسیم.
پس مثلا نکته خوبه توی بحث خصوصی سازی و تو اصل 44 پیشبینی شورای ملی رقابت بود، یعنی مسائلی پیش میاد، واگذاری هایی که باید رسیدگی بشه و تخلف ممکنه صورت گرفته باشه. ولی ما چقدر شورای رقابت رو تقویت کردیم؟ شما به بودجهش فقط مراجعه کنید ببینید که چقدر این مرکز الان کمبود بودجه رش میبره. الان هم که برید سازمان برنامه میبینید که کماکان نهاد به این مهمی مزیقه داره. به همین ترتیب میاد تو بخش اجرای اون. ما بود نظارتی رو کاملا میپذیریم که ضعیف بوده. حالا آیا نباید پاسخگو باشن؟ نباید الان اون فرد